بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که در تقلید شرط است که مرجع و مقلد دارای اجتهاد مطلق در همه ابواب فقه باشد، یا اینکه این ضرورت ندارد و اجتهاد به نحو تجزی هم میتواند منشأ تقلید بشه. این بحث رو خب شروع کردیم، بعد در دو سوی قضیه گفتیم دو طائفه از ادله میشه اقامه کرد برای هر یک از این اشتراط یا عدم اشتراط. سه دلیل محوری برای عدم اشتراط اطلاق بلکه کفایت تجزی بود که عبارت بود از سیره یک، حکم عقل یا عقلا دو، و روایت اول ابی خدیجه، که در روایت اول ابی خدیجه این بود که عرف شیئا من قضایانا یا من قضائنا. در نقطه مقابل ادله‌ای که میشد به اون برای اشتراط اطلاق تمسک کرد عبارت بود از معتبره دوم ابی خدیجه، که در معتبره دوم داشت عرف حلالنا و حرامنا، و همینطور مقبوله عمر ابن حنزله که اونجا داشت که رجلن انظر الى رجلن نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، و البته اطلاقات دیگری هم که در ادله دیگر هست به عنوان نمونه برجسته. این دو روایت ادله دیگر هم مثل فسألو اهل الذکر لیتفقهوا فی الدین، اونا هم همینطور یه اطلاقی درش هست که اقتضای اطلاق در اجتهاد داره. خب در حقیقت حالا اگر ادله لفظیه رو بخوایم در برابر هم قرار بدیم، معتبره اول ابی خدیجه بنابر تعدد روایات در یک سو قرار میگیره و معتبره دوم ابی خدیجه و مقبوله هم در سوی دیگر قرار میگیره و اینها باید نسبت سنجی بشه. همه اون مفروضات رو الان در نظر داشته باشید. مفروض میگیریم که دو طرف این روایات سندها تصحیح شدن. مفروض میگیریم که روایت ابو خدیجه اول و دوم دو روایت است. مفروض هم میگیریم که هر یک از این دو دلیل فی حد نفسه با قطع نظر از دیگری دلالتش تامه. یعنی دو سه تا چیز رو شما فرض بگیرید و اون وقت ادامه بدیم بحث در نسبت میان این دو. باز تکرار میکنم که الان بعد از اون بحث هایی که کردیم میخواییم نسبت سنجی این دو طائفه داشته باشیم، و این نسبت سنجی بعد از فراغ و فرض گرفتن این اصول مفروضه است. یک، اینکه هر دو طرف روایات از نظر سندی قابل اعتماده. دو، اینکه روایت ابو خدیجه یکی نیست، دو تاست. سه، اینکه هر یک از این دو فی حد نفسه دلالتش بر مفاد خودش تامه. یعنی شیئا من قضائنا یا من قضایانا میگه کافیه، بخشی از احکام را که و معارف دستش باشه کافیه. اینم میگه چی؟ میگه نه، ظاهرش اینه که عرف احکامنا، همه شو باید بدونه. اینا رو مفروض بگیرید. حالا عرض شود که نسبت سنجی مباحثی، حالا ما ذیل هر کدام روایات گفتیم که اونا سر جای خودش. اون چی که امروز میخوایم عرض بکنیم یک گامی باز جلوتر است در تحلیل این روایات و نسبت سنجی. حالا یه دقت و مایی هم درش هست، خوب توجه بفرمایید. و خب همونطور که دیروز هم عرض کردم، مباحث دیروز هم تو اون سطحش معمولاً بزرگان نیومدن تا اون حد که اون نکاتی که درش مطرح شد مورد مداقه قرار بگیره. و حالا اینی که امروز عرض میکنم شاید حالا باز یک گام دقیق تر و جامع تری در نسبت سنجی اینها باشه، که البته این گام دقیق تر در حقیقت به نحوی به فهم خود مدلول هر یک هم باز میگرده. این مقدمه بود که امروز عرض کردم برای اینکه وارد حالا این نسبت سنجی ها بشیم با یه دقت بیشتری. به نحوی هم حالا اون پرسش هایی هم که گاهی تو ذهن بعضی می آمد یا چیزهایی هم که در ذهن خلجان می کرد و اینها در این بحث خود ادق امروز مورد توجه قرار خواهد گرفت. حالا ما امروز اول تا آخر عرضمون دو تا محور می خواهیم عرض بکنیم که مترتب هم هست. در محور اول یک تعمق بیشتری در نسبت سنجی خواهیم داشت و در محور دوم تقریباً به یک عمق باز بیشتری برای جمع این دو. اما اون مطلب اولی که در نسبت سنجی این دو طائفه بعد از مفروض گرفتن اون سه نکته باید عرض بکنیم این است که این عرض شود که نسبت این دو خبر، ابو خدیجه اول و ابو خدیجه دوم و مقبوله، آیا یک نسبت اطلاق و تقییدی یا عام و خاصه یا اینجور نیست؟ ابتداعا ممکنه کسی بگوید که شیئا من قضائنا این دایره عام داره دیگه، شیئا من قضائنا این دایرهش عامه، چون وقتی میگه عارف به شیئی از احکام ما، این به شیء من احکامنا عامه. حالا چه هم میگیره اونجایی که کسی بقیه‌ام را غیر از این شیئاً بقیه‌ام را میدونه، مطلق را میگیره، هم شیئا من قضائنا متجزی را میگیره. پس بنابراین شیئا من قضائنا مطلق، دایره وسیع داره، هم مطلق را میگیره هم متجزی را. و در نقطه مقابلش هم ممکنه بگیم و در مقابلش هم اون عرف احکامنا یعنی اونی که همه را بداند. پس به این معنا عرف احکامنا چیه؟ اخص از شیئا من قضائنا و احکامناست. این یک منظره. و از این منظر ممکنه کسی بگه این مطلق و مقیده، شما اینجا داره شیئا من قضائنا ولی اون روایت دیگه اومده مقیدش کرده که عرف احکامنا، همش رو بدونه. این از یک طرف، و بنابراین ممکنه کسی بگوید که اطلاق و تقیید داریم و از این سو هم این مطلقه و اون مقید میتونه باشه. اما اون محور اولی که امروز میخواستیم عرض بکنیم که عرض کردم ادق از مباحث قبلی اینه که نه، این علی رغم این که در بادی امر به نظر میاد این به لحاظ دایره شمول اوسعه و اون اضیق است و اون اضیقه و عرض شود که و حالت اطلاق و تقیید و امثال اینها پیدا میکنه با قطع نظر از اون بحث دیروز، اما یک نکته اینجا در کاره که این دو دلیل را از لحاظ مدلولی هم وزن میکنه. جایز اطلاق و تقیید اینجا نیست و این غیر از اون بحث مثبت و این و مثبت و نافیه، یه بحث دقیق تریه. و اون بحث اینه که این شیئا من قضائنا که ظهور در تجزی داره، این اطلاقش از این که این ظهور که بر اساس اطلاق دیگه، شیئا من قضائنا وقتی میگه این تجزی رو میگیره و البته در کنارش مطلق هم حتما میگیره، خب این روشنه، این اطلاق داره و اطلاقش از کجاست؟ از مقدمات حکمت. از اون طرف اون عرف احکامنا یا عرف نظر فی حلالنا و حرامنا، اون هم از اطلاق اومده بیرون، اونم ظهور آن دلیل و طائفه دوم در مجتهد مطلق، اینم همون اطلاقه، ظهور اطلاقیه. ظهور اطلاقیه، برای اینکه میگیم گفته نداره فی حلالنا و حرامنا، کدام حلال کدام حرام، همه عرف احکامنا عام اصلا میگه، یعنی همه. این ظهور این طرف هم یک ظهور حالا یا اطلاقیه یا عمومه، که ما یا اطلاق و عمومش رو گرفتیم و میگیم یعنی مجتهد مطلق، و ما آشناییم با این که مقدمات حکمت و ظهور اطلاقی همیشه شمول را نتیجه نمیده، بلکه گاهی اطلاق تعین یک قسم را نتیجه میده. این باش آشناییم دیگه، در تعبدی و توسلی، در عینی و کفایی، در تعینی و تخییری. در کفایی یادتونه ما بحث کردیم که یکی از چیزهایی که تقریبا مورد وفاقه یا اکثریت میگن اینه که مقدمات حکمت جاری میشه در این صیغه و هیئت امر، و میگه که در این چی نیست، قصد قربت شرط نیست، میشه توسلی. عرض شود که میشه عینی، میشه تعیینی. خیلی جاهاست که اطلاق که جاری شد معناش نیست که دائره شامله، دائره بلکه محدود میشه. از مقدمات اطلاق گاهی شمول اون مقسم نسبت به اقسام استنتاج میشه، گاهی مقدمات اطلاق یک قسم از اون اقسام رو معین میکنند. وقتی که گفته که اکرم العالم، نمیدانیم این تعبدی است یا توسلی است، مقدمات اطلاق را در صيغه اکرم جاری میکنیم و میگیم این توسلیه، نتیجه اطلاق میشه توسلیه. این خب چیز روشنی است. دقیقا در اینجا هم ما اطلاقی که در شیء من قضائنا یا قضایانا و طایفه اول و معتبره اول ابی خدیجه جاری میکنیم، نتیجه میده چی؟ شمول همه اقسام را، چون شیء من قضائنا هم اونی که بعضی را میدونه میگیره، هم اونی که کلا میدونه میگیره، چون اونم ضمن کل شیءن هم هست، شیءن هم میتونه مستقل باشه هم ضمن کل باشه. اطلاق در طائفه اولا نتیجه میدهد شمول نسبت به همه اقسام، اما اطلاق در طائفه دوم یعنی مقبوله یا عرض شود که ابو خدیجه معتبره دوم ابو خدیجه، اونجا باز اطلاقه یا حالا ظهور عمومی است، ولی اطلاق در این دومی چی نتیجه میده؟ نتیجه میده تعین همون مجتهد مطلق را، عرف حلالنا و حرامنا. ظهور اطلاقیش اینه که همه، همه میشه مطلق. پس ظهور طائفه اولا در کفایت تجزی و اینکه هر یک از تجزی و اطلاق باشه کافی است، اون به اطلاق. ظهور طائفه دوم در اشتراط اطلاق، اونم به اطلاقه. این نکته دقیقیه که در این نسبت سنجی این دو طائفه و روایت اول ابو خدیجه با این دو روایت دیگر که مقبوله و روایت دوم ابو خدیجه هست باید توجه داشت. ولذا شما نمیتونید یک مواجهه سطحی با این قصه بکنید، بگید یک بار بگید که این مطلقه چون شمول هر دو قسم رو داره، اون یه قسم رو میگه و حالا اینجا یا به نحوی مثلا مثبت و نافیش میکنیم، یا به خاطر اینکه در مقام تهدیده، یا هر دلیل، یا وحدت و حکم رو میدونیم اینجا هست، بعد میگیم باید حمل مطلق بر مقید بشه، یا از اون طرف حالا کسی بیاد بگه که این مطلقه و اون داره تقیید میزنه. نه، این هر دو اینها ظهورات اطلاقی و عمومی هستن که همسنگن. اینو اگه کسی بتونه، اینو بتونید بشکنیدش، اون وقت من جایزه میدم. نه ببینید، این حرفا رو بذارید کنار. من اول گفتم سه چیز رو مفروض گرفتیم و داریم بحث امروز رو مطرح میکنیم. اون سه چیزی که مفروض گرفتیم، صحت سند دو طایفه است. دو این که روایت خدیجه دوتاشون دوتاست، یکی نیست. سه هم اینه که فی حد نفسه دلالت رو قبول کردیم، یعنی گفتیم اون شیء من قضا اینا، یعنی بس اون شبهه رو گذاشته میکنه.
احکامنا اطلاقشو میگیرید یا میگید
عامه؟ هر دوشو گفتم، اونم هر دو رو گفتم، حالا میگیم حالا احکامنا. حالا ما که حالا معمولا اینا میگیم اطلاق، یعنی جمع مضاف،
چون میگیم احکام ما، بعد احکام ما به شیئا تخصیص خورده مقید شده.
خب
احکام ما رو بدان.
خب ما الان میگیم شیئا، شیئا عامه دیگه، میتونه مجتهد باشه، متجزی باشه، تخصیص خورده به عرف احکام. عرف الان که ظهور اولی مفروض اینه که ظهور این در عمومه.
خود احکام ما اطلاق نداره، میگه احکام ما
بله.
رو میدانه.
بله کدوم احکام؟
هم از این که بعضی را بدانه یا کل را
نه. ای بابا ببین برگشتید یکی از اون سه مفروض ما رو دوره گذاشت کنار. بابا من عزیز من، اگر ما هیچ روایتی در عالم نداشتیم، یک روایت آمده بود عرف حلالنا، عرف احکامنا، اینو میگفتید چی؟
گفتیم مطلق است از این جهت که کل را بداند یا بعض مورد ابتلا را.
خب پس این شما برگشتید اون مفروض رو گذاشتید کنار. ما فعلا مفروض گرفتیم که هر فقیهی اگر خودش بود و تنها این روایت، میگفت این ظهور داره، یعنی همه محکم رو بدونه. این ظهورش اینه بابا. وقتی میگه اکرم العالم، اکرم العلماء، یعنی اکرم علماء انا، درسته؟ درسته؟ علماء اکرم و علماء اکم، یعنی چی؟ یعنی میتونه بعضی، میتونه جمع، یعنی همه عموم داره، اطلاق داره، سازگاره با یه قرینه. مقیدی میخواد، مخصصی میخواد. بله دیدین برگشتید سه تا. من بازم تکرار میکنم، سه چیز را مفروض گرفتیم که همش هم حالا قابل قبولم هست، مخصوصا این یکیش که اصلا کاملا قابل قبوله. اول بحث عرض کردم آقا جان ما دو طایفه داریم، معتبر ابو خدیجه این طرف، دو تا روایت هم این طرف. اولا میگیم سندهای درسته، ثانیاً میگیم که روایات هم متعدده، ابو خدیجه اول خودش روایت مستقله، ثالثاً هم میگیم این دوتا اگه جدا جدا بودن واقعا این میگفت که یعنی کفایت و تجزی و اطلاق داره، چه مطلق چه متجزی. این هم اگه جدا بود ظاهرش این بود که با همه چیز رو بدونه. این دوتا رو گرفتیم، این سه تا مفروض گرفتیم، حالا میخوایم نسبت بسنجیم. گفتیم از دو منظر بله. ای بابا باز دوباره شما مثل ایشون برگشتید تو مقدمه. میگم بابا جا عزیز من شما سه تا بابا، اینا که ما یه روز دو روز اینا بحث کردیم، خود ما هم تو اون شبهه کردیم، چند تا سه تا چهار تا پنج تا مطلب گفتیم، اینا رو همه بذارید کنار. از اینا خواهش من اینه که از من این سه تا نکته رو بپذیرید که همش هم پایگاه داره، بپذیرید که این روایات دو طرف صحیحه، دو بپذیرید که ابو خدیجه اول و دوم دو تاست، یکی نیست، ولی خود ما هم گفتیم احتمالی یکی بودنشه. سه هم بپذیرید که فهمی که همه فقها دارند، این چیز عجیب غریبی ما نمیگیم، همه میگن شیئا من قضا اینا یعنی تجزی، یعنی غالبا حالا، و این عرف احکامنا میگن یعنی اطلاق. این سه چیز رو بپذیرید. حالا میخوایم بسم الله نسبت اینا رو بسنجیم. خب حالا ببین این اومدی جلو دیگه، پس این حرف ادق امروز بعد از فراغ از این سه نکته اینه که آقا جان یه وقتی تو هر دو طرف به ذهن ممکنه کسی خطور بکنه، گاهی میگه این مطلقه اون تقلیدش میکنه، گاهی به عکس. دیروز ایشون میگفت که خب این مطلقه، شیئا من قضا اینا مطلقه، خب اون میاد تقلیدش میکنه. ما عرضمون اینه که اینا همسنگن، علی رغم اینکه به لحاظ سعه و زیق اینجا شیئا اوسع اون اضیقه، ولی به لحاظ مبنا و وجه دلالت اون نکته اصلی است. در وجه دلالت اینا هم سنگن، یعنی مقدمات حکمت اینجا میگه شیئا من قضا اینا این ظهور بهش میده، مقدمات حکمت در عرف احکامنا اون ظهور رو میده. هیچ نبادم از این نگران بود، برای اینکه بارها گفتیم که مقدمات حکمت همواره شمول اقسام را نتیجه نمیدهد، بلکه مقدمات حکمت بر حسب شرایط دو جور نتیجه میتونه بده. گاهی نتیجهش اینه که اکرم العالم همه، گاهی هم نتیجهش اینه که اکرم تعبدی توسلی، میگه قسم توسلی ظاهر کلامه با مقدمات حکمت. یعنی مقدمات حکمت گاهی توسعه اقسامی مقسم رو درست میکنه، گاهی مقدمات حکمت تعین یک قسم از یک تقسیم رو درست میکنه. اینجا هر دو طرف مقدمات حکمت اطلاق است، و این طرف شمول اقسامی است در شیء من قضائنا، این چیه؟ این تعین قسمی است که همون اطلاقه. این شد هموز. حالا ما هنوز عرض داریم، هنوز عرض داریم که من امروز گفتم این بحث دقیقه واقعا و بادی خود صبوری هم بکنین، ولی این که همین نکاتشه. این مرحله آمدیم جلو.
این اقسام رو تو قسمت احکام ما بیگوشن همون چند تا قسم الان شامل میشه که
بعد میبینید
با اطلاق.
یک مرحله دیگه صبر کنید، اجازه بدید حالا من وسط این بحث بتونم به جاش برسونم. این یک مطلب. این مطلب میگه اینا همسنگند، قصه اطلاق و تقییدی دیگه در این میان نیست که شما بگید این مطلقه اون مقیده یا اون مطلقه این مقیده. حتی اگر بگیم در مقام تهدید مثبت و نافیش وحدت حکم، باز اینجا اصلا مطلق و مقیدی در کار نیست تا بریم سراغ این که بگیم حالا مثبت این از چی و کجا آنها. نه، اصلا هر دو اطلاقه. منتها اطلاق در یک نتیجه شمول رو میده، در یک نتیجه تعین قسم رو میده. عرض شود که تا اینجا گفتیم چی؟ تعارض میان دو تا مقدمات حکمته، اطلاق این طرف و اطلاق اون طرف. تا اینجا اگر همراه ما بیایید، تعارض دو تا مقدمات حکمت در دو طرفه، که یکی نتیجهش میگه کفایت و تجزی، یکی میگه تعین الاطلاق فی الاجتهاد. اما یه قدم جلو برمیداریم، حالا من اینجا نوشتم و من ممکن ان نعمق النظر و نتقدم خطبه اخرى و نقول، ممکنه یه گام دیگه هم باز عمیق‌تر بریم جلو. اون گام عمیق‌تر اینه که خب تا الان نتیجه این بحثای ما شد که دو تا اطلاقا هم کف و هم سنگ شدن، رویاروی هم سفارایی کردند و تعارض پیدا شد. ممکن است مطلب دیگری را بیاریم که یک گامی به جلو در عمق مسئله است، برای شناختن اون نقطه تعارضه. برای این تعمق دوم و مطلب دوم یک مقدمه ای را ذکر بکنم و بعد اون وقت بیایم اینجا. و اون مقدمه این است که این اطلاق دو طرف هم یک تفاوت دیگری غیر از این تفاوت قبلی داره. یک تمایز اطلاقین این بود که اطلاق طائفه اولا نتیجه شمول اقسام را میداد و اطلاق طائفه دوم تعین یک قسم را نتیجه میداد. یک تمایز دومی هم اینجا وجود داره و اون اینه که اطلاق شیء من قضائنا اطلاق بدلی است. اطلاق بدلیه دیگه، بخشی از قضاء ما رو بدونه، یعنی اون فرمولی که حالا توی قضاء هست و اون احکام مرتبط با موضوع بدونه. و جمع این بسته‌ای که او باید بدونه تا بتواند قاضی یا محل مراجعه فتوا بشه، این بسته یه بسته شناور توی 60 باب فقهیه. حالا دو سه تاش، چند تا، پنج تا، ده تاش تعین داره که حالا اون چیزای خاص قضاه و بقیهش هم شناوره تو ابوابه. یه بسته شناوره، این میشه اطلاق بدلی. پس مقدمات اطلاق در گروه اول نتیجه میدهد اطلاق بدلی را، مثل اعتق رقبه، یه رقبه حالا از هر کدوم را باشه. اینجا هم میگه بخشی از این احکامی که الان محل مراجعه قرار گرفته، این بسته شناوره تو کل فقه بر اساس همون نیازی که در اونجا به فتوا یا قضاء او وجود داره، نتیجه اون اطلاق بدلی. اما در دومی که عرف احکامنا یا ندر فی حلالنا و حرامنا، این اطلاق چیه؟ اطلاق مجموعی است، شمولی نیست، اطلاق مجموعی است. میگفتیم اصل در اطلاق و عموم تقریبا ما این رو تایید کردیم، حالا ریزش یادم نیست به چه نتیجه‌ای در فقه اصول رسیدیم، ما اخیراً هم بحث کردیم، ولی شاید میگفتیم که اصل همون شموله، استغراقه، شموله، اما بالای تفصیلاتی میگفتیم، ولی با قرائنی میاد مجموعی میشه. وقتی میگه که آمن بالائمه علیهم السلام، آمن بالائمه اینجا با قرائنی که وجود داره یعنی همه با هم، یک تکلیف روی همه، عام مجموعی اینه، مطلق مجموعی هم اینه، بله بله اطلاق مجموعی داریم یعنی همه. عرض شود که این عام مجموعی یعنی اطلاق و عام مجموعی داریم، بله در هر دو گفتن دیگه، هم اطلاق هم عموم تقسیم میشه به استغراقی و شمولی یک، مجموعی دو، بدلی سه. اینجا اطلاق گروه اول و طایفه اولین ابو خدیجه میشد بدلی، اطلاق دومی میشه مجموعی، شمولی که نیست. وقتی میگه عرف حلالنا و حرامنا، یا از شبت که عرف احکامنا، یعنی همشو بدونه دیگه، مقدمات حکمت است و قید نزده، یعنی همش. و وقتی که همینجوری اگر دوتا رو جدا جدا در نظر بگیریم، این بدلیه، این مجموعیه، و البته اون وقت اینا تعارض هم دارن. پس این دو اطلاق در دو سوی قصه دو تا تفاوت داشت، یکی این که دو طرف زمینی که هر دو اطلاقن، یک تفاوتش که قبلا گفتیم این بود که این شمول اقسامه ولی این تعین قسمه. تفاوت دومیش که در این مطلب دوم میگیم که اون تفاوت ما را رسوند به تعارض، تفاوت دوم اینه که این طرف ظاهرش شمول نیست، مجموعیه، یعنی همه را بدونه، اون ظاهرش بدلیه، یعنی بسته شناور تو کل فقه را بدونه بر حسب سوالی که سوال میکنه و دعوایی که به او مراجعه میکنه. خب اینم نکته دومه که عرض کردم برای اینکه به مطلب دوم برسیم. حالا اصلا تعارض کی پیدا میشه بین این دوتا؟ وقتی که این اولی رو بدلی بگیریم، دومی هم رو مجموعی بگیریم. اما تو این دومی رای دیگه هم داره، اطلاق چجوری بگیریم؟ اطلاق دومی رو بیایم استغراقی که حالا خیلی اینجا چی نداره، بدلی بگیریم اینم رو. اگه اینام رو بدلی بگیریم، بگیم که عرض شود که عرف احکامنا یا نظر فی حلالنا و حرامنا، خب اطلاق بدلی داریم دیگه، اطلاق بدلی داریم، این بدلیه، یعنی یکی از این احکام رو بدونه، بخشی از این احکام رو بدونه، این رو بدلی بگیریم. این حالا یک کمی با اونی که تو کمون ذات شما بود نزدیک میکنه، این رو بدلی بگیریم، منتها سیاقه فنیش مهمه. چی؟ چرا؟ 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 حالا چرا داریم نه نه از مفروض خارج نمیشیم که اطلاق را دو طرف مفروض گرفتیم، ولی چرا؟ چرا؟ گفتیم که در هر دو اطلاق وجود داره، فی حد نفسه هم ظهور داره، نه از مفروض خارج نمیشیم. ما میگیم که حالا نه خارج نمیشیم دیگه، حالا معلوم میشه که سب کنید نمیشیم. ما میگیم که این عرف احکامنا و اینها اگر تنها بود واقعا ظهورش در اطلاق مجموعی است، ولی وقتی این دوتا رو با هم ببینیم، یه راه اینه که بگیم آقا من نیومدم که با این بخوام از اطلاق اونو بشکنم، با اونم نمیخوام اطلاق اینو بشکنم، ولی تعیین یکی از دو مدل اطلاق در این دو طرف، این با این قرینه امکان داره، یعنی شیء من قضائنا را شما می توانید قرینه بگیرید، مقید نمیگیریم ما که بگی اینا هم وزنه، جدا هم بود ظاهرش مجموعیه، ولی این می تواند ازهریت داره، می تواند قرینه باشه برای اینکه این از مجموعی به بدلی تبدیل بشه. و اطلاق که میگیم استغراقی، بدلی، مجموعیه، اصل اطلاق یه چیزیه که جاش محفوظه، اما نوعش همونطور که تو اون بحثم میدیدید، تعیین نوع اطلاق خیلی راحت تره با یه قرینه ای، ما میگیم که این شیء من قضائنا، این قرینه میشه که ما نمیگیم مقیده، اصلا مقید و مطلقی بین این دوتا نیست، برای اینکه دوتا اطلاق همسنگ بود، بلکه میگیم این شیء من قضائنا ظهور بیشتری داره در اون اطلاق بدلی. این طرف رو نمیشه کارش کرد، اطلاقش رو از بدلیت انداخت و یه جور دیگهش کرد، ولی این اطلاق این طرف نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا، این میتونه شمولی باشه، میتونه استغراقی باشه، میتونه بدلی باشه. این میگه که اون بدلی بگیر. شما
بردن احکامنا چطور تصور میکنیم؟ فرض گرفتیم احکامنا آلیم بالکل، آلیم
بالکل باز شناور بریم
تو
احکام. نه نه، من که دارم میگم
بحث بردیگه این طرف گفتیم شناور،
من دارم میگم که عزیز من، من دارم میگم این ظهورش مجموعیست، اطلاقش هم حفظ میکنیم، ولی از مجموعیت به قرینه اون دست برمیداریم، نه از اطلاقه. چی؟ عجب گرفتاریم واقعا، عجب گرفتاری هستیم واقعا. من یه چیزی میگم، فرض ما چینه که هر کدام جدا جدا این مفهوم رو دارن. بله 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 داریم میگیم این قرینه میشه نه برای اینکه اطلاق را برداره، برای اینکه نوع اطلاق را تغییر بده. این واقعا عرفیت داره، واقعا عرفیت داره. این حرف جدیدیه که حالا من نمیگم حتما تعین داره این احتمال، ولی این دو مطلب امروز و بحث امروز خیلی بحث دقیقیه و متفاوته با بحث‌های قبلیه. اصلا نمیگیم این دوتا هر دو اطلاق دارن، هر دو جای خودشون محفوظه، منتها تعارض توی اون نوع اطلاق مجموعی این پیدا میشه. ما میتوانیم بگیم که اگرم نبود اون، این بازم همین مفروضمون همین است، میگیم مجموعیه. تصرفی که اون در این میکنه اینه که میگه من قرینه میشم که اینو مجموعی نگیر، این بدلی بگیر. صلی الله علیه.